دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. برنامه نیستان رو شنیدیم و حالا برنامه روزنه تقدیم حضورتون میشه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه به نام خداوند طبیعت. این برنامه روزانه است که از رادیو فرهنگ می شنوید. در این برنامه بنده بهروز رضوی به همراه تهیه کننده برنامه محمد حسینی باکسنگانی با شما شنوندگان عزیز از نکات ارزنده و کمتر دیده شده در ادبیات فارسی سخن می گوییم. چندی است در این مجموعه برنامه از طبیعت و تأثیراتش در ادبیات فارسی سخن گفته ایم. بحث و گفتار دراز دامن و ارزشمند است. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.
بهار دل کش رسید و دل به جان نباشد، بهار دل کش رسید و دل به جان نباشد.
فردوسی در عصری که وصف طبیعت یکی از موضوعات اصلی است از این موضوع غافل نبوده است. گویی شاعری که به اطراف خود می نگرد به ناچار انعکاس زیبایی های عینی و خارجی را نمی تواند به صورت تخیل شاعرانه در نیاورد. لیکن فردوسی در اوصاف طبیعت کوشش نمی کند که طبع شعر خود را نشان دهد و مقصدش در این اوصاف آن است که زمان و مکان حوادث حماسه خود را مقرر نماید. تعداد صحیح عده ابیات شاهنامه که در آنها وصف طبیعت ظاهر می شود مشکل است. با وجود این اگر تشبیهات و استعارات عدیده را که اصلاحات آن از طبیعت گرفته شده کنار بگذارند، میتوان گفت در 250 موضوع شاهنامه به درستی وصف طبیعت میکند. در تشبیهاتی که فردوسی از فصول سال به ویژه بهار و خزان دارد، عنصر رنگ و حرکت نمود بیشتری دارند که نشان از تخیل زنده و پویای شاعر است. به ویژه که این تصاویر زمینه‌ساز حرکتی پرشتابترند که همان صحنه‌های حماسی است. که مازندران شهر مویاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه سرد و نه گرم همیشه بهار، نوازنده بلبل به باغندرون، گرازنده آهو به راغندرون. بی‌جهت نیست که تنی چند از هزاران شاعر فارسی زبان را جزء ارکان ادب فارسی شمردند و یکی از آنها فردوسی است و همین نشاط و پویایی در شعر مولوی هم با روحیات دیگر و با مضامین شعری متفاوت در توصیف طبیعت به چشم می‌خورد. وقتی که می‌سراید بهار آمد بهار آمد بهار خوشگوار آمد، و یا آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد.
بهار دل کش رسید و دل به جان نباشد، بهار دل کش رسید و دل به جان نباشد. از آن که دل بردم به فکر ما نباشد، در این بهار سنم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من هزین روا نباشد، که جنگ و کین با من هزین روا نباشد.
فرخی هم از نظر تنوع حوزه خیالهای شاعرانه و هم از نظر لطافت تصویرها شاعریست ممتاز. از پیشینیان و معاصران او تنها منوچهری است که در جهاتی قابل سنجش با اوست. اما شعر منوچهری اگر در زمینه طبیعت و تصاویر مربوط به آن غنی‌تر از شعر فرخی باشد، هیچگاه از ارزش تصویرهای شعر فرخی نمی‌کاهد، چرا که تنوع تصویرهای فرخی در زمینه شعرهای غنایی نکته ایست که شعرش را در کنار شعر منوچهری از نظر تصاویر ارزش و اعتبار می بخشد. در شعر فرخی تصویرها نرم و لطیف است و ذهن او بیشتر می کوشد که از عناصر موجود در خارج در دوسوی تصاویر خود استفاده کند. از این روی تصویرهای او به دقت تصاویر منوچهری نیست، زیرا منوچهری برای هر یک از عناصر طبیعت از ذهن خیش برابری فرض می کند و این معادل فرضی چندان از نظر رنگ و هندسه دقیق خارجی قابل تطبیق با موضوع وصف اوست که دروی تصویر دقیقاً در برابر یکدیگر قرار می گیرند، به حدی که گویی آینه‌ای در برابر اشیاء نهاده است. اما فرخی با اینکه وصف‌های او دقیق و سرشار از تازگی است، این مایه دقت را نشان نمی‌دهد. با اینکه گل‌ها و پرندگان و میوه‌های شعرش گسترش گل‌ها و پرندگان و میوه‌ها و دیگر عناصر طبیعت را در دیوان منوچهری ندارد، اما از نظر نمونه‌های وصف، به ویژه وصف باغ، چه در بهار و چه در خزان، دیوانش یکی از غنی‌ترین دیوان‌های شعر فارسی است. با اینکه این دوره، یعنی شعر فارسی قرن‌های سوم و چهارم و پنجم را دوره طبیعت خواندیم، در سراسر این سه قرن اگر دو شاعر به عنوان نمایندگان تصویرهای طبیعت بخواهیم انتخاب کنیم، بیگمان یکی از آنها فرخی است، زیرا تصویرهای تازه و زنده طبیعت در دیوان او بیش از هر شاعر دیگری است و او در زمینه وصف طبیعت مجموعه ای از تصاویر خاص به وجود آورده که در شعر فارسی به صورت کلیشه در آمده و گویندگان قرن‌های بعد آنها را به طور تکراری در شعر خویش آوردند، از قبیل تا برآمد جام‌های سرخ رنگ از شاخ گل، پنجه‌ها چون دست مردم سر برآورد از چنار. قیاس انسان با طبیعت و طبیعت با انسان و حلول شاعر در اشیاء و عناصر طبیعت از ویژگی‌های شعر فرخی است و جز منوچهری هیچ شاعری از این نظر به پایه او نمی‌رسد و اگر قدرت تصاویر او در القای حالت‌ها و مسائل وجدانی مورد نظر قرار گیرد، او را در این راه بر یکی که شاعران این دوره باید برتری داد. شعر همیشه از عالم خارج و طبیعت مایه گرفته و شاعر مشهودات خیش را چنان که خود دریافته و در خاطر پرورانده به مدد کلمات بیان کرده و خوانندگان آثارش را در احساسات و تأثیراتی که داشته با خیشتن شریک و همدل گردانده است. پس توصیف طبیعت و زیبایی های آن چیزی نیست که از فرخی شروع شده باشد. حتی میتوان گفت در میان شعرایی که در آن روزگار به شیوه او، یعنی به سبک خراسانی سخن میگفتند، از این نظر وجود اشتراکی در آثار آنها دیده میشود. اوصاف فرخی نقاشی های کامل، نزدیک به واقع و باشکوه‌تر و جاندارتر از طبیعت است. وصف ابر در این ابیات به خصوص توصیف های دقیق و متنوع از یک مضمون، نمایش حالات مختلف ابرها و رنگ‌آمیزی هایی که شاعر کرده بسیار زیبا و قابل توجه است. برآمد قیرگون ابری ز روی نیلگون دریا، چو راوی عاشقان گردان، چو طبع بیدلان شیدا. چو گردان گشت سیلابی میان آب آسوده، چو گردان گرد بادی تون گردی تیره اندر وا.
ای بهار دلم سوی محفل ما که شود که بیاد، با نسیم سحر بویم از غم تو شرح حال جدا. تو نهان شده ای به کجا، نفسی روخ خود بگوشا. بس کن جام و جفا، مشکن عهد مرا، رحمی کن بهر خدا. روشن کن شبهای ما، دل خون شد ز غمت من.
منوچهری را باید شاعر طبیعت خواند. دیوان او گواه این دعوی است. کودکی او در دامغان با آن بیابانهای فراخ و بیکران که پیرامون آن را گرفته است گذشته و بخشی از جوانی او نیز گویا در کنارهای دریای خزر و دامنهای البرز به سر آمده. تأثیر این محیط عشق به طبیعت را به او القا کرد. عشق به زندگی در توصیفهایی که شاعر از گلها، مرغها و میوه ها می کند محسوس تر است. زندگی چیز تغییر کردنی نیست، زیرا از زیبایی آکنده است. زیبایی آن در خزان نیز مانند بهار دریافتنی و ستودنی است. روزهای پاییز غم‌انگیز شاعر را به تفکر و اندیشه نمی گذارند. گریز ایام او را به عالم درون، عالم حکیمان و صوفیان نمی کشانند. شاید او نیز مثل بسیاری از واقع بینان در دنیای درون جز تیرگی و ابهام چیزی سراغ ندارد. دنیایی که صوفیان در آن همه جذبه و شور و حال می دیدند بر روی یک شاعر عشرت‌جوی بی‌بندوبار به کلی بسته است. این منوچهری مرد خانقاه نیست، اما آن شوق و جذبه‌ای که در صومعه ها و خانقاه های بلخ و غزنه و نیشابور شور و ولوله می افکند در کاخهای امیران و باغهای خواجگان غزنه به خاموشی گراییده بود.
به درجه استقلال سبکش و به درجه استیلایی که بر واژگان و نحو زبان خودش داره و در
دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی
خلاقیتی که در حوزه مجازها و استعاره های زبان داره خیلی طبیعی است که درجاتشون یکسان نیست. یک شاعر ضعیف چیزی نداره که دست و بالش در انتخاب باز باشه. یک شاعر عظیم و شأن و بیمانند حوزه تصرف و انتخاب و اختیار او هست. بین خاقانی در اون بالا و بین اون شاعر مبتذلی که تازه وزن و قافیه رو یاد گرفته و یک چیزهایی رو سرهم بندی میکنه و هیچ ایرادی هم نداره، وزن داره، قافیه داره، نمیدونم ردیف رو میشناسه، تکرار قافیه هم نمی کنه، بدیهیات اولیه نظم فارسی رو یاد گرفت. و خاقانی که در اون بین خاقانی تا اون شاعری که فقط وزن و قافیه رو یاد گرفته و گرامر فارسی رو در حدی میدونه که جمله بندی هاش غلط نباشه، ما بی نهایت شاعر داریم. بنابراین بالاترین حد امکان اختیار و انتخاب در شاعرانی که ما میشناسیم افضل الدین. پایینشم یه آدمی رو که خودتون از آشنایانتون از که تازه وزن و قافیه رو یاد گرفته و چیزهایی سرهم میکنه، اونم حد پایین هست. بین خاقانی تا اون آدم مفروض ما بی نهایت شاعر موجود و ثبت شده در تاریخ داریم. امثال بیدل و اینا، بیدل خیلی عجیب غریبه. اگر آدم بخواد از یک خانواده دیگری مثال بزنه، رویاروی خاقانی بیدله، در یعنی در گریز از ابتذال. فکر میکنم نفر بعد از خاقانی اگر نظامی نباشه بیدله، که اینا ضد ابتذالن.
ساعت 23:15 است. دوستان شنونده و زمان شنیدن برنامه شنیدنی های تاریخ است. با هم میشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. مناره از مهمترین عناصری است که جایگاه مهم و ویژه‌ای در معماری مساجد ایرانی در دوران اسلامی دارد. مناره در اصطلاح به معنی جای نور و نار و در معماری بنای بلند و گاهی اوقات باریک بود که در کنار مساجد و بقاع متبرکه جهت گفتن اذان ساخته می شد و به علت روشن کردن چراغ یا آتش بر فراز آن برای راهنمایی در شب به مناره یا محل نور موسوم شده است. در طول تاریخ مناره ها سیری تکمیلی را پیمودند که در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره آن را می شنویم. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید. تاریخچه مناره به پیش از اسلام برمی‌گردد، اما از آثار و علائم مناره‌های قبل از اسلام تعداد اندکی در ایران باقی مانده است. هم‌اکنون در کنار مناره‌های قبل از اسلام در ایران نشانه‌ای از ساختمان دیده نمی‌شود. قدیمی‌ترین مناره یا برج راهنمای موجود میل نورآباد، معروف به میل اژدها، متعلق به دوره اشکانیان در غرب نورآباد ممسنی فارس قرار گرفته است. این میل دارای حدود 7 متر بلندی بوده و قاعده و تمام بدنه آن با سنگ‌های سفید که منظم تراش خورده‌اند پوشیده شده است. پلکان میل اژدها در درون برج قرار دارد و بر بالای آن آتشدان سنگی جای داشته است. از زمان ساسانیان نیز مناره‌ای با خصوصیات متفاوت با مناره‌ای یاد شده بر جای مانده که اکنون در مرکز شهر باستانی فیروزآباد به صورت توده‌ای از سنگ و گچ خودنمایی می‌کند. این مناره به صورت 4 ضلعی ساخته شده با پلکانی که بر بدنه بیرونی مناره اعداد شده بود به بالای آن نیز می رفتند. ارتفاع مناره که در ابتدا بیش از 33 متر بوده هم اکنون 26 متر است. پهنای مناره در پایین بیش از 11 متر است و هر قدر بدنه مناره بالاتر می رود از پهنای آن کاسته می شود. با آنکه ویرانی بسیار به بنا راه یافته است، امروزه پایه مرتفع و قطور آن در وسط ویرانه‌های فیروزآباد برافراشته است و از مسافت دور جلب نظر می‌کند. این بنا از این نظر که تنها مناره بر جای مانده از قبل از اسلام است، از نظر تاریخ معماری منحصر به فرد و دارای اهمیت فراوان است. قرن سوم هجری معماری ایران شاهد پیدایش اولین مناره آجری است. خصوصیات مهم این عنصر معماری این است که به صورت میل ساده و منفرد به عنوان میل راهنما و گاهی متصل به مسجد بوده است. مناره‌های به جای مانده از دوران قبل از اسلام طرح‌های مربع داشتند، چون مناره فیروزآباد و مناره نورآباد، ولی بعد از اسلام مناره‌ها بیشتر به صورت مدور ساخته شده است. در ابتدا مناره‌ها در نقشه مساجد مستتر نبودند و همچون برج‌های مجزایی در کنار مسجد عمل می‌کردند. به این ترتیب که از قرن اول تا پنجم هجری قمری مناره به صورت منفرد و گاه متصل به بنا و گاه با فاصله از بنا ساخته می‌شد یا ساخت بنا و مسجد در اطراف آن در دوره‌های بعد صورت می‌گرفت. از نمونه اول یعنی مناره منفرد به مناره خسروجرد و مناره سلجوقی سمنان و از نمونه دوم یعنی مناره متصل به بنا به مناره ارسلان جاذب و میل قاسم‌آباد در سیستان و بلوچستان میتوان اشاره کرد. از نمونه سوم یعنی مناره با فاصله از بنا میتوان مناره مسجد میدان ساوه و مناره گلپایگان را نام برد. تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. مناره در معماری ایران پس از اسلام از مقام ویژه‌ای برخوردار است و جنبه تزئینی آن در ایران به سرعت شدت گرفت، به گونه‌ای که محلی برای نمایش انواع هنرهای تزئینی از جمله آجرکاری و کاشیکاری شد. ساختن مناره در زمان سلجوقیان در سطح بسیار گسترده‌ای توسعه و تکامل یافته که از اهمیت خاصی برخوردار است. در این دوره ایجاد مناره به صورت نشانی از مسجد و همچنان راهنمای کاروانیان به شهر رواج فوق‌العاده‌ای داشت که در طرز بنای آنها نیز دگرگونی‌هایی پیدا شده است. در دوره مغول و تیموریان ایران دستخوش حوادث و ویرانی بسیار شد، اما بعد از مدتی با کمک وزرای لایق در اماکن مذهبی و مساجد مناره‌های بلند ساخته شد، با این تفاوت که مناره‌های قرن هشتم به بعد بیشتر زوج بودند که بر فراز ایوان قرار داشتند، برعکس دوره مغول که مناره از قسمت پایین تا لب ایوان در بنای مسجد یا مقبره مخفی بود. بیشتر مناره‌های دوره تیموریان به صورت آشکار در کنار ایوان همراه آن یا جدا از آن احداث می‌شد و تزئینات این مناره‌ها به صورت کاشیکاری بود. از مناره‌های دوره ایلخانی می‌توان به مناره‌های مسجد جامع مظفری کرمان، سلطان بخت آقا اصفهان و از مناره‌های دوره تیموری به مناره‌های مسجد گوهرشاد اشاره کرد. مناره‌های ایران را می‌توان به دو دسته منفرد و زوجی تقسیم کرد. مناره‌های منفرد مناره‌های دارای بدنه بلند و کشیده هستند. مناره‌های استوانه‌ای از این دست اغلب دارای بدنه ساده با تزئینات اندک هستند. نوعی دیگر از این مناره‌ها به صورت مخروطی است که غالباً کشیده و به صورت مخروط ملایم و موزون طراحی می‌شد. به عبارت دیگر سطح قاعده مناره در پایین از مقطع فوقانی آن بزرگتر است و این امر موجب ایستایی بیشتر مناره می شود. برای نمونه مناره های دامغان و سمنان، بستام و ساربان در اصفهان را می توان مثال زد. در مورد دیگری از این مناره ها می توان به مناره های منشوری شکل اشاره کرد که طرحی چند ضلعی دارند و هرچه رو به بالا می روند از قطر قاعده آنها کاسته می شود. مناره بلند و زیبای مسجد جامع نائین از این جمله است. از زمان صفوی تا دوره قاجار معماری مناره رو به افول رفت. تعداد این مناره ها ناچیز و فقط مناره آجوری ساده مسجد جامع بروجرد که از آثار زندیه است باقی مانده است. در دوره قاجار منار پامنار، حضرت شاه عبدالعظیم و حرم حضرت معصومه و مدرسه سپهسالار قدیم در اختیار است که بیشتر این مناره ها کوتاه هستند. به طور کلی میتوان گفت ساخت مناره در دوره سلجوقی به اوج تکامل خود رسید و با گذشت زمان در این دوره و دوره‌های بعد تحول‌هایی به آن راه یافت و بر تزئینات بدنه آن علاوه بر آجرکاری، کتیبه و کاشیکاری افزوده شده است. مناره‌ها در قرن پنجم هجری قمری به بعد نقش تزئینی بنا را به خود گرفته و بر نقشه مساجد اضافه شدند و از حالت منفرد به حالت زوجی درآمدند. در دوران تیموری مناره‌هایی با ارتفاع زیاد ساخته شدند و در دوران صفوی بدنه مناره‌ها به نقش‌ها و تزئینات بیشمار آراسته شد و از این دوره به بعد مناره‌ها سیر نزولی طی کردند. از دوران زندیه و افشاریه مناره‌های بسیار اندکی باقی مانده است و در دوره قاجار از ارتفاع مناره‌ها کاسته شد. از این رو اوج تکامل معماری مناره‌ها را می‌توان همزمان با دوره سلجوقیان در ایران دانست. از شما عزیزان سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار پرمام نوری، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
دوستان شنونده از رادیو فرهنگ، با شما همراه هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. همونطور که میدونید از ساعت 30 دقیقه بامداد با برنامه زنده چهار باغ در خدمت شما خواهیم بود و از همکنون هم میتونید تماس بگیرید و برامون شعر بخونید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. منتظر زنگ تماس شما و شعرخوانی های قشنگتون هستیم. ساعت رسید به 23:30. از این پس با برنامه زنده طعم مطالعه با شما هستیم.
برای بهتر شدن طعم زندگی